گشایی بشه، کسب و کار مردم باید رونق بگیره. ما باید مسئله کرونا رو کنترل کنیم که بتونه چرخهای اقتصادی کشور بگرده. و مسائلی که از این دست داشتیم، چون من آمده بودم نه برای ناامید کردن مردم، برای امیدوار کردن مردم، و این امیدواری باید در عمل اتفاق می افتاد. من احساس کردم هم در مسئله کسر جبران کسر بودجه، هم در کرونا، هم در راه انداختن چرخهای تولید، که ما امروز باید به شما عرض بکنم که ما بیش از 4000 واحد صنعتی راه اندازی کردیم و به همین میزان اشتغال ایجاد شده، به همین میزان تولید افزایش پیدا کرده. ما دهه 90 رو باید واقعا دهه تعطیلی خیلی از بخش‌ها بنامیم. به خاطر شما آمار ارقام رو بگیرید، ببینید عدد رقم به چه نحوه تولید سهمش چقدر هستش در بخش‌های مختلفی و نسبت به سرمایه گذاری در کشور، نسبت به سرمایه ثابت در کشور، همه اینا آمارها نشون میده که خب ما شرایطمون شرایط خوبی نبوده. حالا چرا و چطور، چه عاملی مؤثر بوده، من وارد این بحث نمیخوام بشم، ولی اجمالا ما مشکلات عدیده داشتیم. خداوند متعال تفضل کرد، مردم هم همکاری کردن با دولت و در رأس هم رهبری هدایت فرمودن. شرایط رو ما به نحوی در 6 ماهه دوم 1400 پیش بردیم که کاملا اسفند ماه وضعیت متفاوت بود. یعنی رشد در واقع 0% و در واقع 0.4% تبدیل شد به رشد در واقع 4.5% اسفند ماه 1400. یعنی کاملا وضعیت متفاوت شد. رشد اقتصادی یه دفعه از 0 بیاد 4% بشه، این معنا داره. و یا شاخص های دیگه که اتفاق افتاد، تورم این که 59.3% بود وقتی که ما دولت تحویل گرفتیم، 20% کاهش پیدا کرد در اسفند 1400، یعنی شد 40%. دقیقاً 20% کاهش تورم در همین مدت 6 ماه پیدا شد. تمام شاخص هایی که شما نگاه کنید در این 6 در واقع 6 ماهه کاملا میبینید متفاوت شده. و خب این شرایط شرایطی بود که مردم رو امیدوار کرد، یعنی احساس کردن اون چه گفته شده. چون بعضی ها میگفتن که نفت رو نمیشه فروخت، خب ما ثابت کردیم میشه نفت رو فروخت، اونم به میزان قابل توجهی، هم تولید نفت، هم فروش نفت، هم برگرداندن پول رو در اون وقت داشتیم. و ما این رو به مردم اعلام کردیم که بعضی میگن نمیشه نفت فروخت، نه ما پیگیری کردیم نفت میشه فروخت. بعد از اون طرف رویکردهای دولت رو که شاهد بودن گشایش های ایجاد شد. مثلا ما در همون 2-3 هفته اول دولت بهمون اعلام کردن که این بار اگر اجلاس شانگهای برگزار بشه، این بار عضویت ایران کاملا مورد بررسی قرار میگیره. خب این سوال اینه که آیا دیگران تلفن نزدن یا به یک تلفن زدنی مثلا به یک کشوری برای آوردن واکسن؟ نه، بس تلفن زدن فقط نبود. یا اینکه چه اتفاقی افتاد که اونا احساس کردن که بعد از 17 سال الان میشه ما عضو شانگهای بشیم؟ من احساسم اینه که اونها توجه کردن به رویکرد دولت 13 احساس کردن رویکرد دولت 13 متفاوته به رویکرد دولت قبله. کاملا رویکرد ما یک رویکرد کاملا متعادل و متوازنیه در ارتباط با کشورهای مختلف.
خب آقای رئیس جمهور، اشاره فرمودید آنچه که ما بعضا از مسئولان دولت قبل میشنویم این است که گفته میشه ما کار رو تا سرانجام پیش برده بودیم، فقط نهایت و قدم آخر رو لازم داشت که در دولت 13 برداشته شد. مثلا مسئله واکسن ها که اشاره فرمودید همین طور بود که قبلا کارسازی ها انجام شده بود و فقط در دولت 13 نیاز بود که هماهنگی ورودش اتفاق بیفته. یا اجلاس شانگهای، مثلا در اردیبهشت ما نامه ها دریافت شده بود و دیگه قرار بود که این الحاق صورت بگیره و قدم هایی بود. حالا موارد دیگه هم هست مثل پروژه هایی که الان افتتاح میشه که پیشتر انجام شده مقدماتش، بعد در دولت 13 هم داره افتتاح میشه.
ببینید این رو ممکنه شما همه اقدامات این دولت رو بگید که همه این کارها در دولت قبل پیشبینی شد، اقدام شد، اما شما اون اتفاقی که در میدان باید بیفته این اتفاق نیفتاد. صحبت عضویت ما در شانگهای مال الان که نیست، ما بیش از 15 سال، نزدیک 17 سال این بحث مطرحه که عضو شانگهای بشیم. چرا اتفاق نیفتاد؟ یعنی چه احساسی در کشورها اتفاق افتاد که یک باره احساس کردن که این دولت نگاهش نگاه به 4 کشور فقط نیست، که اگر اونها لبخند زدن یا اخم کردن ما بتونیم تمام مقدرات کشور رو بند کنیم به لبخند یا اخم اونها. احساس کردن که نگاه این دولت این نگاه متعادلی است با کشورهای مختلف. ما می‌خوایم مثل اونچه که با غرب ارتباط داریم با شرق ارتباط داشته باشیم، کار بکنیم. لذا این پیام اومد و اقدام شد. بلا به قول شما خواهد قبل اقدام میشد. یا نسبت به واکسن هم همینطور. بله واکسن حتما اونا در نظر داشتن که واکسن بخوان وارد کشور بکنن. ما اینو نمیگیم که نمیخواستن واکسن وارد کشور بکنن. اما رسما اینو میگفتن که ما تا وقتی FATF رو حل نکنیم، تا وقتی که مسئله برجام حل نشه، خب اینو که تو صحبتاشون بارها مردم شنیدن، تیتر روزنامه ها شد، باید بریم مسئله اون رو حل کنیم. چطور شما انتظار دارین واکسن به ما بدن در حالی که هنوز FATF حل نشده؟ خب این رسما میگفتن. یعنی نوعی ناامیدی در برخورد و پیگیری. والا یه تلفن زدن یا چارت پیگیری کردن، یه گروه فرستادن برای واکسن آوردن، حتما هر دولتی میتونه انجام بده. مهم اول این که ما زندگی مردم رو به این که تمام مسائل بنده به اینه که حتما ما باید پای یک قراردادی که دیگران نقضش کردن، نقض پیمان کردن، به تعهداتشون عمل نکردن، ما باید این رو فقط سرنوشت کشور رو به این وضع کنیم و بگیم باید این حل بشه تا همه چیز حل بشه. ما همچین نگاهی نداشتیم. ما دنبال کردیم مسئله برجام و مسئله مذاکره رو، میز مذاکره رو هیچ وقت ترک نکردیم، اما ورود واکسن رو هم به این ارتباط ندادیم. نگفتیم حتما باید مسئله برجام حل بشه تا ورود واکسن حل بشه. خب اینو بارها تو صحبت وزاراتشون گفتن. من اونی که عرض میکنم این که نباید ما این کارو میکردیم. یعنی این نگاه نادرستیه که ما بخوایم بگیم عضویت در یک در واقع سازمان منطقی و فرامنطقی که ما رو متصل میکنه به زیرساخت‌های اقتصادی، ما این رو متصل کنیم به این که باید حتما فلان کار انجام بگیره. من اینی که ما بارها گفتیم که ما زندگی مردم رو بند نمی کنیم به این چیزا، منظور اینه. بلا حتما این که ما حتما نمیگیم که در نیتشون آقایون نبود این کارو بکنن، یا دلشون نمیخواست این کارو بکنن، یا پیگیری نکردن، ولی نگاه یک سویه بود و یک محاسبه نادرستی بود که ما معتقد بود داشت اتفاق میفتد و این سیاست باعث بود کشور معطل بشه. چرا تولید در کشور معطل شد؟ چرا این همه واحدهای تولیدی در کشور معطل شد؟ اینا به خاطر مجموعه اون نگاه نادرست بود. من معتقدم که بخش قابل توجهی، نمیخوام همه اینو بگم در رابطه با این قضیه است، بخش قابل توجهی از این تعطیلی ها و این توقف ها مربوط به یک نگاه در واقع نادرستی بود که وجود داشت به این که باید عده‌ای تصمیم بگیرن تا ما مسئله کشور حل کنیم. ما همچی در واقع نگاهی رو نداشتیم و این نگاه رو نداریم. زمینی که پیگیری میکنیم بر اساس عزت، حکمت، مصلحت، التماس هم نمیکنیم. یعنی بر اساس یک دیپلماسی کاملا عزتمندانه دنبال میکنیم، پای میز مذاکره هم مینشینیم، اما هیچ زمان زندگی مردم رو بنده بین نمیکنیم. معناش اینه.
دقیقاً آقای رئیس جمهور، سوال من هم از شما همینه. شما توی وعده‌های انتخاباتیتون هم بحث دیپلماسی خارجی، سیاست خارجی متعادل و متوازن و همینطور فعال کردن دیپلماسی اقتصادی رو جزء وعده‌ها و شعارهای انتخاباتیتون مطرح کرده بودید. قبل از دولت شما اینطور تصور میشد که ما، خب شما توی صحبت‌های خودتون هم اشاره فرمودین، اولا اینکه ارتباط باید با چند کشور محدود باشه و فقط با یک سری کشورهای خاص باشه، و یک مسئله دیگه هم اینکه اقتصاد و حرکت کشور کلن منوط به بحث سیاست خارجی شده بود. اما اتفاقی که الان در این دو سال دولت شما افتاده، ارتباط با کشورهای مختلف و پر رفت و آمد شدن ارتباط با کشورهای خارجی هست، چه همسایگان و دیپلماسی همسایگی و چه کشورهایی که کیلومترها و هزاران کیلومتر از کشور ما فاصله دارن. مرتبا هم شما سفرهای خارجی دارین، هم مسئولان دولت و هم مسئولان کشورهای دیگه به کشور ما رفت و آمد میکنن. هدف چی بوده و اثرگذاری این اتفاقات چی هستش؟
ببینید، من میخوام به همین نگاه رو عرض کنم که اصولا سیاست خارجی امتداد سیاست داخلیه. در واقع سیاست خارجی مبتنی است بر اون اهدافی که ما در داخل داریم نسبت به اقتصادمون، نسبت به فرهنگمون، نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسیمون. این که ما میریم ارتباط با کشورها برقرار میکنیم برای این که نفع ملت رو در این میبینیم. همه مسافرت های من بر اساس منافع ملی است و منافع اقتصادی کشوره. ببینید ترکمنستان رو، کشور همسایه ما و یا به تعبیر رهبری معظم انقلاب اسلامی خیشاوندمون، ما چرا رابطمون چند سال قطع بشه و حالی که ما میتونیم رابطه در واقع صاحب گازی رو در اولین سفری که من در اشقابات حضور پیدا کردم، تو همون سفر ما قرارداد صاحب گازی امضا شد. مگه چه اتفاقی افتاده بود؟ چرا 5 سال ما بدهی اونا رو پرداخت نکنیم تا وقتی که هر روزم جریمه برای ما قرار بدن و بعد تبدیل بشه به یک ارتباطی که ما امروز این آقایی که به عنوان رهبر ملی و رئیس تشخیص مصلحت اونها سفر کردن، آقای بهدی محمد، حرفش این بود که اصلا ما معاملات در حوزه گاز رو این میزانی که هست ما میتونیم به چندین برابر افزایش بدیم با شما و ما استانهای گلستانمون، خراسان رضویمون و استان مازندرانمون مشکل گاز پیدا کرده بود و سرمای زمستان رنج میداد مردم رو. خب این ارتباط برقرار شد در همون سفر. من دوشنبه که رفتم پایتخت تاجیکستان، بعد از این که اومدم تا 1 سال ما ارتباط تجاریمون 4 برابر شد. خب این ارتباط با همسایگان اینا در واقع زمینه های کاری ماست. ما چرا از این همسایگان 15 کشور همسایه که ما داریم غفلت بکنیم؟ بگیم که این زمینه بسیار خوب و ظرفیتی که بین ما و این کشورها وجود داره. ازبکستان که چند روز پیش اومدن اینجا، خب تو اظهاراتشون اشاره کردم، گفتن این 2 سال کاملا ارتباط ما و میزان ارتباطات تجاری ما متفاوت شده. ما با کشورهایی که ارتباط برقرار کردیم، با روسیه، با چین، با هند، با اندونزی، با کشورهای مختلف، ما با غرب، با شرق، ما گفتیم اگه کشوری بخواد با ما خوب ارتباط برقرار کنه و روابط ما روابط بر اساس احترام متقابل باشه، ما حتما باش همکاری خواهیم کرد. کشوری هم بخواد به صورت نادر مثل امریکایی‌ها، مثل رژیم صهیونیستی با ما دشمنی بکنن، ما حتما در مقابلشون مقاوم خواهیم بود و مقاومت میکنیم. خب ما این ارتباطاتی که برقرار کردیم، این ارتباطات زمینه های بسیار خوبی است برای کشور که با توجه به ظرفیت بزرگی که در کشور ما موجوده، این ظرفیت هم به دست توانای جوانان عزیزمون ایجاد شده، به برکت خون شهدا ایجاد شده، این قدرتی که کشور پیدا کرده، تولید قدرت که شده، تولید قدرت یک بخشش به موشکه که با تشکر کرده از کسانی که موشک میسازن، ولی یه بخش مهمش هم به اقتصاد کشوره، به تولید کشوره. خب این تولید قدرت شده با آمدنی که تو 22 بهمن که مردم میان تو خیابون، قدرت برای اون حضور پیدا شده، قدرت روز قدس پیدا شده، قدرت در نماز عید فطر پیدا شده. ببینید اینا همه قدرت سازه. از این قدرتی که کشور داره، که این قدرت کم نیست، نهایت استفاده رو باید کرد برای پیشبرد اهداف کشور. من فکر میکنم ظرفیت کشور رو معطل گذاشتن به این که چند کشور بخوان به ما نگاهشون مثبت باشه، یا اگر رابطه برقرار شد با اون چند کشور، رابطه برقرار نشد هیچ، این نگاه من معتقدم نگاه کاملا غیر کافی است و غیر تامه برای ارتباطات در کشور.
یعنی آثار سیاست خارجی رو مردم در زندگی خودشون کاملا لمس خواهند کرد در ادامه بیشتر.
کاملا ما در ارتباطاتی که داریم، در سفرهایی که ما داریم، نوع ارتباطات شما ببینید، این سفری که من اخیراً با آمریکای لاتین داشتم، خب این کشور آمریکای لاتین ایران داشت سرمایه‌گذاری کرده، شرکت تراکتورسازی رو که ایران سرمایه‌گذاری کرده چرا 7 سال تعطیل بشه؟ خودروسازی اونجا 9 سال تعطیل بشه. اونجا بازارهای قابل توجهی جمهوری اسلامی ایجاد کرده که اون بازارها در واقع نیمه تعطیل شده بود، دیگه در حال تعطیلی بود که ما رفته بودیم. خب اینا امکانات بود که کشور ایجاد کرده. در کشورهای دیگه هم ما زمینه داریم، در کشور آمریکا لاتین اینا از اول پیروزی انقلاب اسلامی اتکاشون به جمهوری اسلامی است، اعتماد دارن به جمهوری اسلامی، اعتماد دارن به امام، اعتماد دارن به رهبری معظم انقلاب اسلامی. خب ما اینا نباید چون غفلت میکردیم. و الان ونزوئلا مرکزیتی که هم مخازن بسیار نفتی داره، یه کشور کاملا نفتیه، از اون طرف دیگه به عنوان بهشت معادن معروفه، معادن طلا داره، معادن روی داره، سرب داره، چیزای دیگه داره، در واقع آلومینیا داره و خیلی از مواد مورد نیازی که در کشور ما امروز وجود داره و ما میتونیم با قیمت مناسب اونجا تهیه کنیم. ارتباطات فناوری که ما میتونیم با کشور دیگه داشته باشیم. ما در این مسافرتمون، این مسافرتی که با آمریکا لاتین داشتیم، 4 نکته اساسی رو من دنبال کردم. یکی بازار جدید برای جمهوری اسلامی، دوم بازار برای محصولات دانش بنیان ایران، و سوم صدور خدمات فنی مهندسی به این کشورها. الان ما با کشور مجاور صدور خدمات فنی مهندسیمون کاملا متفاوت شده با قبل، کاملا شرکتامون فعال شدن اونجا که میشه آمار چه گرفت داد.
این نکته مهمی آقای شما، همونجوری که فرمودن یکی از وعده‌های شما در انتخابات بحث متوازن سازی سیاست خارجی بود. خب این تلقی در کشور ما وجود داشت که اگر با همون چند کشوری که اشاره شد، کشورهای اروپایی و مشخصا امریکا، اگر ارتباط برقرار شد اثر وضعی بر منابع ارزی ما خواهد داشت و طبیعتاً شرایط اقتصادی بهبود پیدا می‌کنه داخل کشور. الان که خب این کشورها ما ارتباط نداریم، کشورهای جدید رو داریم جایگزین می‌کنیم، همسایگان کشورهای آمریکای لاتین، نگاهی که در حوزه ارتباط با افریقا الان در دولت مطرح شده، آیا میتونیم منتظر باشیم که اثر وضعی به ویژه در حوزه اقتصادی رو ما به زودی شاهد باشیم و اون چیزی که تلقی می‌شده رو در عمل ثابت بکنیم که به نوعی با خطا مواجه بوده؟
ببینید، ما در حوزه انرژی چقدر کشورمون ظرفیت داره و فروش نفت به کشورهای مختلف و از اون طرف افزایش میزان فروش نفت و آوردن پولش تو کشور برای هزینه های کشور، این مسئله مهمی بود که در یک زمانی بعضی از مسئولین میگفتن که امکان نداره بیشتر از 200,000 و 300,000 بشکه در یک روز فروش شده. هر کیم که ادعا میکنه ادعاش ادعای نادرستیه. خب ما رفتیم پیگیری کردیم، در همون ماهای اول معلوم شد که نمیشه بیش از این میزان هم نفت فروخت، بیش از 1,000,000 بشکه هم نفت فروخت.
پولش رو هم دریافت
و پولش هم دریافت کردیم ما. پولاش میومد. اگر پول نمی اومد ما چطور کسی بود که سال گذشته سال 1400 ما جبران کردیم؟
یکی گفته میشه ما در برابر نفت مثلا مواد غذایی چطور میکنیم، دارو دریافت میکنیم،
چطور ما تونستیم کسی بود جره از کجا درآمد در کجا؟ مردم باید سوال کنه که آخه 480,000 میلیارد کسی بود جره چطور تو جبران میشه؟ خب درآمد ایجاد کرد، درآمد از دو جا، یا درآمد نفت یا درآمد فرارهای مالیاتی. فرارهای مالیاتی شما ببینید معدیان مالیاتی درست در سال اول دولت، اگر که ما فرض کنیم تا قبل 4 میلیون معدی مالیاتی داشتیم، 2 میلیون اضافه شد. این 2 میلیون از کجا اضافه شد؟ کسایی که فرار مالیاتی داشتن شناسایی شد، اینا حق دولت و حق مردم رو نمیدادن. 2 میلیون چطور شد در طول این مدت 4 میلیون مثلا ما معدی مالیاتی داشتیم، یه دفعه 2 میلیون اضافه بشه؟ از کجا اضافه شد؟ خب اینا کسایی بودن که مالیات رسمی دولت رو نمیدادن، معدیای مالیاتی جدید شناسایی شدن. خود شناسایی این قضیه و تولید در واقع هم در حوزه تولید هم در حوزه دریافت مالیات از کسایی که فرار مالی میکنن، چطور شد کارمند دارای موقعیت مالی بسیار پایین داره مالیاتشو بده ولی از اون طرف دیگه کسی که داره بسیار درآمد بالایی داره مالیاتشو نده؟ خب یکی مثل مالیات، دوم مثل نفته. ما در ارتباط با، حالا من اینو در مراحل بعدی اگر مطرح شد عرض میکنم که نسبت به این ارتباطات دنبال منافع کشور بودیم. فعلا شما میبینید من در واقع آخرای مرداد و اوائل شهریور، خب با دولت قبل من کار میکردم تا وزرای ما رأی اعتماد گرفتن. خب تو جلسه دولتی که من در واقع اولین جلسات دولت من بود که هنوز وزرای ما نیومده بودن، بحث این بود که حقوق مرداد ما چگونه پرداخت کنیم. ما این دو سال یک روز حقوق دستمزد در کشور که اونم با هزینه هایی که رو دولت ما بار شده، مثل مواردی که در مجلس تصویب شده یا شما در جان هستید که خیلی وضعیت فرق کرده، یعنی هزینه هامون خیلی بالاتر رفته، یه روز حقوق دستمزد از عقب نیفته در کشور نسبت به هیچ کارمندی هیچ کارگری. برای چی؟ رتبه‌بندی معلمان که 11 سال عقب مونده بود، 11 سال عمل نشده بود، ما امسال عملیاتیش کردیم. خب این 25,000 میلیارد پیش بینی کرده بودن در رتبه بندی معلمان، رفت مجلس شد 36,000 میلیارد، ولی در عمل مبلغ خیلی بالاتر از اینه، بیش از 40,000 میلیارد عملا خواهد شد.
آقای رئیس جمهور، تا توی بحث سیاست خارجی و مسائل اینچنینی هستیم، بحث ارتباط با کشورهای محدود که مطرح شد، شاید تعاملات دولت این باور رو در کشورهای خاص ایجاد کرد که کاملا اجازه مداخله در کشور ما رو هم دارن. و یک نمونه از مداخلاتی که رقم خورد و هزینه بسیار اقتصادی فرهنگی همه جوره بر کشور ما بار کرد، ماجرای اغتشاشات پاییز 1401 بود که شما هم بارها در سخنرانی‌های خودتون و صحبت‌های خودتون به این مسئله اشاره کردید. و خب قاعدتا یکی از اهداف مهمی هم که در این اغتشاشات در واقع دنبال میشد توسط دشمن خارجی و حالا ایادی داخلی که داشتن، بحث توقف در پیشرفت کشور بود. این مسئله رو هم اگه ممکنه تبیین بفرمایید که در واقع تأثیر این اتفاقات بر کشور ما، بر معیشت مردم، بر اوضاع اقتصادی چه بود و شما چه تدبیری برای حل و رفعش اندیشیدید؟
ببینید، من وضعیت اسفند 1400 رو گفتم 6 ماه دولت گذشت، 20% تورم کاهش پیدا کرد، ما تونستیم کسری بودجه رو جبران کنیم، تونستیم به لطف خداوند متعال، البته لطف خدا بود، اینا همه کالاهای اساسی رو که موجب دغدغه بود در واقع ما بتونیم ذخایر رو کاملا به حد قابل قبول برسونیم. از اون طرف مسئله کرونا به نحوی پیگیری شد که دیگه مدارس راه اندازی شد، دانشگاه بازگشایی شد، کسب و کار راه افتاد. خب این شرایط ما بود و شما در اردیبهشت می‌بینید یه اتفاقی یک باره میفته، اون که یه حمله سایبری میشه به تمام پمپ بنزین‌های کشور، تمام پمپ بنزین‌های کشور 48 ساعت می‌خوابه. این برای اینکه مردم نوعی صداشون بلند بشه و یک زمینه‌های نارضایتی هم در مردم وجود داره، تبدیل بشه یک گور بگیره و تبدیل بشه به یک مسئله بحران اجتماعی. از باب اینکه مردم اعتماد به دولت دارن، شما می‌بینید هیچ اتفاق نمی‌افته، هیچ اتفاقی گزارش نشده در کشور در اردیبهشت بیفته. خب از اون طرف دیگه ما به دنبال این بودیم که مسئله اصلاحات اقتصادی رو از همون ابتدا دنبال می کردیم. مسئله عرض ترجیحی مطرح بود. خب عرض ترجیحی و 4200 ما ابتدایی که دولت رو آغاز کردیم 8 میلیارد دلار پیش بینی شد در بودجه که این 8 میلیارد دلار تموم شده بود. یعنی دولت ما که شروع شد 8 میلیارد دلار یه بخشی کمی شد و ظاهرا مثلا 300 میلیون دلار بیشتر نمونده بود، تقریبا تموم شد. خب ما به مجلس اعلام کردیم که یکی از دو کار رو بتونیم اجازه بگیریم، یا بتونیم ارز ترجیحی رو ادامه بدیم، اجازه مجلس میخواد برای اینکه ما بتونیم از ذخایر ارزی استفاده کنیم، یا بتونیم جبران شما مردم بدیم، که خب در این جهت مجلس تصمیم نگرفت و ما این مدت تقریبا 7 ماه یا قریب 8 ماه رو از مقام معظم رهبری استجازه کردیم تا این شرایط رو بتونیم ادامه بدیم تا اول بودجه 1401. در بودجه 1401 ما در واقع مکلف شدیم به این که ارز ترجیحی رو حذف کنیم و بتونیم این اصلاح اقتصادی رو انجام بدیم، که ما در اواخر اردیبهشت این کار رو آغاز کردیم که باز همراهی مردم خیلی جدی بود با دولت. البته ما هم سعی کردیم با توجه به اعتباراتی که در قانون پیش بینی شده جبرانش رو 300 تومن و 400 تومن بدیم، که ما در سال 1401 300 همت در واقع به مردم
300 هزار میلیارد تومن،
بله 300 هزار میلیارد تومن به مردم در واقع یارانه پرداخت کردیم در اصلاح یارانه ها، که در واقع 40 تومن یارانه تبدیل شد به 400 تومن یا 45 تومن به 300 تومن تبدیل شد، که خب نزدیک 8 تا 9 برابر شد تقریبا. خب این قضیه رو ما به لطف خداوند متعال و با کمک مردم انجام دادیم، اما همزمان شد این قضیه با یک مسائلی هم گرانی هایی که در واقع خاطر وضعیت اوکراین اتفاق افتاد، یعنی نهاده ها و مشکلاتی که در این رابطه اتفاق افتاد، از طرف دیگه وضعیت قیمت خاربار و قیمت های جهانی افزایش پیدا کرد، که خب خیلی کشوری همسایه ما قیمت ها مشخصه در سطح جهان، کاملا معلومه اونه که رصد میکنن قیمت ها رو، وضعیت اینطور شد. ولی در هر حال تورمی که در خرداد ماه ایجاد شد کم کم شروع کرد به کاهش پیدا کردن و سیر کاهشی و تورمی که به خاطر این افزایش در واقع قیمت و عرض 4200 و تغییری که در قیمت ها پیدا شد، این جهت اتفاق افتاد. ولی با همه این مطالب شما میبینید که مردم همراهی میکنن، همکاری مردم بسیار همکاری صمیمانه است، که من صمیمانه از مردم عزیز تشکر میکنم. و از اون طرف دیگه هم وضعیت تولید نفت، فروش نفت و شاخصها کاملا نشون، چون دشمن میخواست ما متوقف بشیم نشدیم، تولید متوقف بکنه نکرد، تجارت ما تقریبا 30-40% افزایش پیدا کرد نسبت به قبل، مراودات ما با کشورهای منطقه افزایش پیدا کرد، واحدهای تولیدی شروع کرد فعالیت کردن و این 3-4 هزار واحدی که عرض کردم شروع شد کارگاه به کارگاه اشتغال ایجاد کردن و فعال شدن، یعنی چرخهای اقتصادی شروع کرد به چرخیدن بخشای مختلف. خب تو حوزه کارهای دانشمندان همینطور کارهای بسیار خوبی انجام شده بود، کارهای بیشتری با تشویقهایی که رهبری فرمودن، با کارهای پیگیری که دولت انجام داد، اونا احساس کردن که همه بخشایی که اونا فکر میکردن رو به تعطیلی بره و توقف پیدا کنه، تولید، تجارت، فروش نفت، صادرات نفت و صادرات غیر نفتی، حالا همش نگیم صادرات نفت، صادرات غیر نفتی ما که 30-40% افزایش پیدا کرده بود و رکورد زد. این که من عرض میکنم 53 میلیارد دلار 53 میلیارد دلار تجارت ما، این رکورد 40 ساله قبل ما این میزان نداریم، 40 سال رکورد زده 53 میلیارد دلار. خب دیدن که چرخه راه افتاده، در همه اوضاع داره کار میشه، شروع کردن فتنه کردن و جریان اختشاشات. این تحلیلی که رهبری انقلاب فرمودن در دانشکده افسری به نظر من جامعه ترین تحلیل بود، که فرمودن اساس این اختشاشات برای اینکه احساس میکنن کشور در حال پیشرفته، احساس میکنن اون ناامیدی مردم تبدیل به امید شده، احساس میکنن اونایی که فکر میکردن نمیشه کار کرد، نه میشه کار کرد و میشه ارتباطات برقرار کرد و میشه با پیگیری ها تجارت افزایش داد، تولید افزایش داد، رشد اقتصادی ایجاد کرد. رشدی که زیر صفر بوده تبدیل شده به 4% رشد، 4.5% رشد، و کشور در حال پیشرفته. و از جریان اقتصاد شما میبینید، حتی قیمت دلار من عرض بکنم بد نیست به شما، قیمت دلار از شهریور 1400 تا 1401 دو تومن افزایش پیدا کرده،
2000 تومن
افزایش پیدا کرده، ولی درست از 1400 شما از اختشاشات به اون طرف میبینید وضعیت دلار کاملا متفاوت شد. یعنی با یک جنگ ترکیبی که هم جنگ ادراکی و شناختی روی نگاه های مردم، انتظار تورمی ایجاد کردن و اسال مختلف میخواستن پیشرفت رو متوقف کنن. ما هم یعنی من که عرض میکنم، من به عنوان خدمتگزار مردم زنده. مردم تصمیم گرفتن پیشرفت رو متوقف نکن، ما هم به عنوان خدمتگزار مردم در خدمت مردم تلاش کردیم که در خدمت مردم این پیشرفت رو با مردم ادامه بدیم و ادامهش باعث ناامیدی دشمن شد و این مسلط شدن بر شرایط و وضعیتی که شاهدش هستید، هم اختشاشات خیابانی به حمدالله، اونایی که محاسبه میکردن محاسبه غلط میکردن، معلوم شد که فکر میکردن با این اختشاشات میتونن به جمهوری اسلامی لطمه بزنن، غافل از اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز یک نهال نوپا نیست، یک درخت در واقع تنومندی است که آثار و ثمرات بسیاری داره، با این تکانه ها تکان نمیخوره این درختی که در واقع آثار و ثمرات شما میتونید ببینید در واقع عرصه های مختلف.
خانم حسینی، من یک پرسش دیگه در حوزه سیاست خارجی خدمتتون مطرح میکنم، بعد دیگه فکر می‌کنم زمان باقی مانده رو بریم سراغ مسائل معیشتی که خیلی مهمه، بحث‌های اقتصادی
و بحث‌های فساد البته
ان شاء الله حتما. آقای رئیس جمهور، در مورد ارتباط با عربستان سعودی، خب تحلیل‌های مختلفی بیان شد، از اینکه در داخل کشور خب تغییر رویکرد دولت مشهود بود، مشخص بود، تا دیدگاه‌هایی که بعضن پیرامون این موضوع مطرح می‌شد، نیات طرف مقابل، دخالت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای و مسائل دیگری که همواره وجود داشت. ما الان از زبان جناب عالی بشنویم که ما اهدافمون در خصوص احیا روابط با همسایگان به ویژه در حوزه منطقه مشخصا با عربستان چه بوده و تحلیلتون از هدف و نیتی که طرف مقابل داشته چگونه است.
ببینید، ما ارتباط با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی و کشورهای همسو سیاستمون هست، از ابتدا اعلام کردیم. من در روز تحلیف در مجلس شورای اسلامی اعلام کردم که ما کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی، هر کشوری که میخواد با ما ارتباط خوب داشته باشه، ما دست او رو به گرمی میفشوریم. الان هم عرض کردیم که الان هم باز عرض میکنم که ما میخوایم ارتباطمون رو با همه کشورهایی که بخوان با ما تعامل داشته باشن، حتما بدونن که جمهوری اسلامی بناش تعامله. نسبت به کشور عربستان، ما در سفری که به چین داشتیم، این بحث از ناحیه آقای شی مطرح شد. آقای شی جین‌پینگ به من گفتن که عربستان اعلام تمایل کرده به من در سفری که به عربستان داشتم که رابطه‌ش رو با شما برقرار کنه. نظر شما چیه؟ گفتم ما هیچ مانعی برای ایجاد ارتباط با عربستان نداریم. گفتن من واسطه بشم، گفتم ما مشکل نداریم. قرار شد که در اون سفر ما این بحث رو مطرح کردیم و بعد از اون سفر هم ایشون تماس گرفتن، گفتن که ایشون قرار است که نماینده بفرستن. من سطح رو پرسیدم، گفتن در این سطح میفرستن، منم در سطحی که فرستادن وزیر امنیت